بسم الله الرحمن الرحیم.
پایه‌های اساسی سلوک رو بحث کردیم، وارد ششمین فصل جزوه‌مون میشیم که بحث آداب سلوکه که آخرین فصل متن درسی شماست. تو این فصل ابتدا من سه تا نکته کلی رو اشاره کردم و بعد وارد دستورالعمل‌های موردی سلوک شدیم. این سه تا نکته کلی رو اول بشه بپردازیم. ببینید، نکته اول اینه که در مسیر سلوک الالله راه طولانی نیست، بسیار نزدیکه. گفت یک قدم بر نفس خود نه، دیگری بر کوی دوست. اینقدر نزدیک راه. دع نفسک تعال، نفس خودتو بذار زمین، وارد شو بر ما. اینقدر راه نزدیکه. یعنی راه سلوک راه عبور از خوده، راه عبور از خوده. راه طولانی نیست، از ما تا خدا راه زیادی نیست. اگر هم راهی وجود داره همین من ماست. این من رو از میان برداریم، رسیدیم به لقاء و وصال. قرآن فرمود فعینما تولوا فثم وجه الله، فرمود هر طرف روت رو برگردونی وجه الله رو اونجا میبینی. خب روت از چی برگردونی؟ روت از خودت. تولوا یعنی روت رو برگردونی، هر طرف روت رو برگردونی اونجا وجه الله رو میبینی. پس روت از خودت، از نفست که برگردونی وجه الله رو میبینی دیگه. اینقدر راه سلوک نزدیکه. در واقع اون چیزی که حجابه همین توجه ما به من خودمونه و به تعلقات خودمونه. اگر بتونیم از این عبور کنیم کار تمامه. گفت یک نکته ات بگویم، خود را نبین که رستی. همین، به این راحتی و به این نزدیکیه. پس باید از خود عبور کرد. گفت برو تو خانه دل را فرو رو، مهیا کن مقام و جای محبوب. چو تو بیرون روی او اندر آید، به تو بی تو جمال خود نماید. وقتی بی تو شدی اون وقت جمال خودش رو به تو نشون میده. نکته دوم اینه که حالا برای انجام این کار دو تا وظیفه داره سالک. یکی کسب معرفت، دوم تزکیه و تهذیب نفس. این دو تا کاریه که سالک باید انجام بده. کسب معرفت در مورد چی؟ اولا کسب معرفت در مورد خدا، که گفتیم اگر کسی خدا رو بشناسد اونقدر دوست داشتنی میابه خدا رو که محاله بتونه دل به خدا نبازه. و وقتی محب و عاشق خدا شد، گفتیم محبت خدا سرچشمه همه فضیلت ها متعالی ها و کماله. بنابراین پس معرفت خدا، معرفت خود همین الان بحث کردیم که فکر کنیم راجع به خودمون، که خود ما کی هستیم، چه خصوصیاتی داریم. معرفت دنیا، معرفت آخرت، معرفت برزخ، معرفت نبی، معرفت ولی، معرفت ملک، معرفت شیطان، معرفت مرگ. در واقع کسب معرفت یه وظیفه سالکه. وظیفه دومش هم تهذیب نفسه، تزکیه نفسه، تا پاک کنه خودش رو از آلودگی های اخلاقی و رفتاری و به اخلاق نیک، به گفتار نیک، به کردار نیک در واقع مزین بشه. این دوتا کاریه که یک سالک تو مسیر سیل و سلوک باید انجام بده، کسب معرفت، تزکیه نفس. حالا کسب معرفت در مورد خدا ببینید چه کار میکنه. ما وقتی گفتیم به خدا معرفت پیدا کردیم، محبت خدا در ما ایجاد میشه. محبت که ایجاد شد، در واقع محبت سبب طلب وصال دیگه. وقتی من عاشق کسی شدم میخوام به وصال او برسم، بنابراین هدفمند میشه زندگیم، از بی هدف بودن در میاد. خب وقتی طالب وصال شدم مصمم میشم که تلاش کنم برای وصال دیگه، یعنی عزم و اراده شکل میگیره، نیت شکل میگیره در انسان. و نیت انسان رو به عمل وادار میکنه و عمل چیزیست که انسان رو میسازه. ما محصول عمل کرده های خودمونی. حالا این روند رو دیدید که معرفت خدا محبت خدا ایجاد کرد، محبت انسان رو هدفمند کرد، طلب وصال رو ایجاد کرد و طلب وصال عزم و نیت رو ایجاد کرد و عزم و نیت عمل رو در پی آورد و انسان محصول عمل کرده خودشه. حالا بنابراین هرچه معرفت معرفت عمیق تری باشه، محبت محبت شدید تری میشه. هرچی محبت شدید تر شد، هدف هدف شفاف تر و جذاب تری میشه تو زندگی انسان. و هرچی این هدف جذاب تر شد، عزم و اراده قوی تر و نیت خالص تری ایجاد میشه و هرچی نیت خالص تر شد عمل متعالی تری از انسان سر میزنه و هرچی عمل متعالی تر شد انسان که محصول عمل است موجود متعالی تری میشه. خب از اینجا خوب میشه فهمید پس حجم عمل خیلی مهم نیست، کیفیت عمل مهمه. این که این عملی که من انجام میدم از چه معرفتی، از چه محبتی، از چه نیت خالصی برخواسته باشه، اینه که نقش تعیین کننده اصلی رو بازی میکنه در دستیابی من به تعالی و کمال. خب این در بعد معرفت، و اما در بعد تزکیه. ببینید انسان با تهذیب نفس در واقع از حجاب‌های عبور میکنه، لذائز مادی که او رو به خودش مشغول میکنه، خودخواهی‌هاش، خودبینی‌هاش، اینایی که حجاب فروغ الهی است، در واقع انسان از شر اینها نجات پیدا میکنه و به شهود و مشاهده جمال الهی نائل میشه. تو عرصه تزکیه و تهذیب نفس دو کار باید انجام بشه. اول تزکیه عملی، یعنی اعمال خودمون رو تصحیح کنیم، از اعمال زشت خودمون رو پاک کنیم. دوم تزکیه اخلاقی، خلقیاتمون رو اصلاح کنیم، از اخلاق زشت خودمون رو پاک کنیم و به اخلاق زیبا خودمون رو مزین کنیم. منتها هر دوی این تزکیه ها فرع بر خیشتن شناسی است، یعنی من تا ندانم چه رفتارهای غلطی دارم که نمیتونم رفتارمو اصلاح کنم، تا من ندانم چه خلقیات زشتی رو دارم و چه خلقیات خوبی رو محرومم ازش که نمیتونم اون خلقیات زشت رو حذف کنم و اون خلقیات خوب رو کسب کنم. بنابراین هم تزکیه عملی هم تزکیه اخلاقی نیازمند به معرفت و نفس و خیشتن شناسی است، یعنی باید اول برم بررسی کنم نقطه های ضعف و قوت شخصیت خودم رو بشناسم. خب حالا که میخوایم بریم سراغ خودشناسی، باید با شجاعت بریم و با واقع بینی بریم. در مسیر خودشناسی با عیوب خودمون که برخورد میکنیم توجیه نکنیم اونها رو، برای اینکه خودمون رو تبرئه کنیم. در واقع با شهامت و شجاعت عیوب خودمون رو بپذیریم تا بتوانیم در مسیر برطرف کردن اونها موفق عمل کنیم. آدمی که عیوب خودش رو نادیده میگیره، این عیوب همیشه در او باقی خواهد. خب بعد از این خیشتن شناسی باید وارد گام نخست تزکیه شد که تزکیه عملی است. تزکیه عملی به چه درد میخوره؟ ببینید اگر انسان بتونه جلوی اعمال زشت خودش رو بگیره، دو تا فایده برده. فایده اول اینه که هر عمل معصیت آمیزی که من میکنم نامه اعمالم سنگینتر میشه، جرائم بیشتری تو نامه اعمالم ثبت میشه. بنابراین اگر بتونم جلوی سرزدن اعمال خلاف رو از خودم بگیرم، اولین فایدهش اینه که نامه اعمالم دیگه سنگین نشده از جرائم. این یه فایده. فایده دوم اینه، ببینید هر بار که ما یه عمل نادرست و ناشایستی ازمون سر میزنه، اون خلق و خوی متناسب با این عمل نادرست در ما عمیق‌تر، ریشه‌دارتر و تسلیط‌تر میشه. بنابراین اگه من بتونم جلوی سرزدن اعمال ناشایست رو از خودم بگیرم، در واقع مانع شدم از این که خلق و خوی بدی که متناسب با این رفتارهای زشته در من عمیق‌تر بشه و تسلیط‌تر بشه. حالا برای تزکیه عملی چه باید کرد؟ یه دستور عملی است میگم، این رو دقت کنید. من تا قبل از اینکه اون دستور عمل توضیح بدم، یکی دو تا نکته رو به عنوان مقدمه باید بهش اشاره کنم. نکته اول اینه، میدونید قرآن کریم میفرماید که ما انسان‌ها همونطور که در موقع مرگ قبض روح میشیم به طور کامل، هنگامی هم که به خواب میریم عیناً همونجوری قبض روح میشیم. آیش هم اینه، الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا موقع مرگ روح ها رو به طور کامل میگیره. توفی یعنی به طور کامل گرفتن، به طور کامل آدم قبض روح میکنه موقع مرگ. والتی لم تمت فی منامها، کسی هم که هنوز موقع مرگش نرسیده در هنگام خواب همین جوری به طور کامل او رو قبض روح میکنه. فَيُمْسِكُ الَّتِي غَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ، حالا اگر این آدم در بین خواب زمان مرگش رسید که خدا روح رو نگه می‌داره دیگه بهش بر نمی‌گردونه. فَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اما کسی که هنوز موقع مرگش نرسیده، زمان بیدار شدن دوباره خدا روح رو به او بر می‌گردونه. پس موقعی که ما خوابیم کاملاً قبض روح شدیم، عین زمان مرگ. این که ببینید نفس میکشید، قلبتون میزنه، در واقع بدنتون فعالیت‌های حیاتی رو داره، اینا دلیل وجود روح انسانی نیست. این مال نفس حیوانیه. یعنی اون آدمی که سوار این الاغه بود پیاده شد رفت، اما الاغه زنده است، داره نفس میکشه، داره نمیدونم قلبش میزنه. دقت میکنی؟ این مرکب تن زنده است ولی روح انسانی کاملا رفت. شاهدش هم این که این دعا هست که وقتی آدم از خواب بیدار میشه مستحب این دعا رو بخونه، بگه الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی و الیه النشور، حمد خدایی که بعد از این که من دیشب که خوابیدم من رو میراند، امروز صبح دوباره من رو زنده کرد و حشر و نشر همه انسان ها در پیشگاه خدا خواهد بود. الحمدلله الذی رد علی روحی، هم اون خدایی که روح من رو الان دوباره به من بازگردان. پس موقعی که من خواب بودم کاملا قبض روح شده. این یه نکته. نکته دومم اینه که قرآن میگه بسیاری از آدم ها وقتی که میمیرن قبض روح میشن، میفتن به التماس، میگن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، میگن خدایا ما رو برگردون به دنیا، اینجوری دست خالی و سیاه نیایی پیشه تو، برگردیم تو دنیا یه چهار تا عمل صالح انجام بدید بعد بیاییم پیشه، التماس میکنن به خدا. اما پاسخ اینا چیه؟
کلا، محال دیگه برگشتن به دنیا، محال برگشتن به دنیا. چرا؟ چون اگر بچه‌ای که از رحم مادر بیرون آمده میشه بچه رو دوباره برش گردون تو رحم مادر و حیات جنینی رو دوباره از سر بگیره، تویی هم که از رحم دنیا بیرون آمدی رو دوباره میشه برگردون به دنیا. تموم شد، کار از کار گذشت، درست شد. حالا با این مقدمه یک انسان سالک صبح که از خواب بیدار میشه، خب به خودش میگه من که دیشب که خوابیدم قبض روح شدم، اگر بین خوابم زمان مرگمم رسیده بود دیگه خدا این روح رو به من بر نمیگرده. خب من دیشب که خوابیدم پس مردم نه؟ گویا من هم مثل همه مرده ها به خدا گفتم رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، خدایا منو برگردون به دنیا یه چهار تا عمل صالح انجام بدم، اینجوری دست خالی و سیاه رو نیام پیشه. و خدا برخلاف کلایی که به همه گفت به من یکی نگفت محاله، گفت برگرد به دنیا عمل صالح انجام. پس عجب فرصت مغتنمیه. اگه مرگ من در بین خواب رسیده بود همه دنیا رو میدادم، یک ثانیه از امروز در اختیار من قرار نمیگیره. عجب فرصت گرانبهای امروز به من داده شده. اینه که اول که از خواب پا میشه یه سجده شکر میکنه که خدای ممنونتم دوباره منو زنده کردی، به من فرصت عمل صالح داد. بعد اولین کاری که سالک میکنه مشارطه است. مشارطه، مشارطه یعنی چی؟ مشارطه یعنی شرط و قرار گذاشتن متقابل. مثل این میمونه، شما یه زمینی دارید میخواید بدید به یه پیمانکاری براتون یه ساختمانی بسازه. خب چیکار میکنید؟ میشینید یه قرارداد مینویسید دیگه که این ساختمون باید طبق چه نقشه‌ای ساخته بشه، چه اصول فنی و مهندسی باید درش مراعات بشه، چه نوع مصالحی باید ازش استفاده بشه، طی چه زمان بندی باید این پروژه پیش بره و به نتیجه برسه، قرار و مدارتون رو هم مینویسید. به این میگن مشارکه. لذا سالک هم صبح وقتی از خواب بیدار شد اولین کاری که میکنه مشارکه است. یعنی شروع میکنه با نفسش، با بدنش قرار گذاشتن که امروز رو چجوری مصرف کنه. میگه روح با نفس صحبت میکنه، میگه این نفس ببین چه فرصت گرانبهای خدا به ما داد، اگه مرگ رسیده بود همه عالم رو میدادیم، یک ثانیه از امروز در اختیار ما قرار نمیده. خدا به ما فرصت داد برگردیم به دنیا عمل صالح انجام بدیم. ای نفس بیا امروز به من روح و به خودت رحم کن، بیا امروز رو جوری استفاده کنیم که سبب جلب رضایت خدا و بهشت الهی بشه، نکنه کاری بکنی که این فرصت گرانبها رو به آتش بکشی و سبب غضب خدا و آتش جهنم بشه امروز. بعد شروع میکنه با تک تک اعضای بدنش صحبت کردن. ای چشم بیا امروز به من و خودت رحم کن، بیا با نگاه‌های ارزشمندی که می‌کنی، با نگاه‌های لطیف و مهربانی که به یه انسان دردمند یا به یه بچه یتیم می‌ندازی، به نگاهی که به آیات قرآن و احادیث می‌ندازی، با نگاه عبرت‌آموزی که به حادثه‌های عالم می‌افکنی، بیا فرصت امروز و زمینه برای بهشت الهی و رضایت الهی برای من
و خودت بکن ای چشم. نکنه با نگاه های تندی که به انسانهای ضعیف و دردمند و مظلوم میندازی دل اونها رو بلرزونی. نکنه با نگاه های آلودهی که به نامحرم میندازی. نکنه با نگاه هایی که به فیلم های آلوده و نمیدونم رمان های وسوسه آمیز و ضد اخلاقی و امثال اینها میندازی امروز رو سبب آتش و غضب الهی برای خودت و من بکنی ای چشم. ای گوش بیا امروز به من و خودت رحم کن. بیا با گوش سپردن به سخنان آموزنده و آیات خدا به مطالب سازنده زمینه سعادت خودت و من رو امروز فراهم کن. نکنه با گوش سپردن به غیبت، به تهمت، به حرفهای وسوسه آمیز، به موسیقی های حرام و امثال اینا امروز رو سبب غضب و آتش دوزخ بکنی برای خودت و من. با تک تک اعضای ظاهر و باطنش قرار میذاره امروز رو چجوری مصرف کنیم. به این میگن چی؟ مشارکه. خب بعد روز آغاز میشه. ببینید قرار دادن شما با طرف امضا کردید که ظرف 2 سال مثلا یه ساختمونی باشه مشخصاتی براتون بسازه. خب ول نمی کنید برید 2 سال بعد بیاید، چون اگه 2 سال بعد بیاید دیگه کار از کار گذشته. اگه مصالح بنجل به کار برده، اگر اون اصول فنی و مهندسی رو مراعات نکرده، بالاخره ساختمون تموم شده، کاریش نمیشه کرد. لذا شما قرار داده که امضا کردید طرفو ولش نمی کنید، هفته یه بار میرید سر میزنید ببینید همون مصالحی که قرار بوده داره استفاده میکنه، همون اصول فنی که قرار بوده داره مراعات میکنه، پروژه با اون زمان بندی پیش بینی شده تو قرارداد داره پیش میره یا عقبه. در واقع نظارت این اجرای پروژه دارید. چون به این میگن مراقبه. مراقبه که جلسه قبل صحبت کردیم، یعنی سالک در طول روز مراقبه نفسشه، مراقبه چشمش، گوشش، زبانش، نمیدونم دستش، پاش، فکرش، دلش، مراقبه همه ظاهر و باطن خودشه که از اون قراری که اول روز با هم گذاشتن تعدی و تخلفی اتفاق نیفته. این مراقبه تا اینکه روز به پایان میرسه. حالا مثلا شده شب، حالا میخواد بره به بستر. قبل از اینکه بره به بستر یه چند دقیقه میشینه چیکار میکنه؟ محاسبه میکنه. محاسبه مثل اینکه اون 2 ساله تموم شد، حالا شما یه موقع تسویه حساب کنی با اون پیمانکار چیکار میکنی؟ قرارداد میذاری جلو، بند به بند قرارداد میخونی، با ساختمون ساخته شده مقایسه میکنی، تطبیق میبینی آیا همه اون شروط مراعات شده یا خیر. سالک هم در پایان روز چنین کاری میکنه، یعنی میاد میشینه و از تمام اعضای ظاهر و باطن وجود خودش گزارش عمل کرد میگیره. میگه چشم بگو ببینم از صبح تا حالا چه نگاهی کردی، ای گوش به چی گوش سپردی، ای زبان چه حرفایی زدی، ای کام چه لقمه هایی بلعیدی، چه جرعه هایی نوشیدی، ای دست چی نوشتی، چه امضاهایی کردی، چه کارهایی انجام دادی، ای پا به کجا قدم گذاشتی، ای ذهن به چی فکر کردی، دقت میکنی چه اندیشه هایی به خودت راه دادی. در واقع از تمام وجودش گزارش عمل کرد میگیره. حالا در این گزارش که میگیره 2 تا احتمال وجود داره. یکی این که ببینه اون چه که صبح قرار گذاشته بود دقیقاً مراعات شده. دقیقاً مراعات، یعنی چشم نگاهاش، گوش سپردنهاش، زبان حرف زدنهاش، تمام وجود، در واقع تمام اون شروعی که اول صبح تو مشارده مشخص شده بود رو مراعات کردن. خب در چنین موردی این آدم به خودش برمیگرده، میگه من که خودم رو خوب میشناسم، من آدمی نبودم که اگه خدا منو به حال خودم میگذاشت بتونم امروز رو به این قشنگی بگذرونم. این لطف خدا بود، توفیق الهی بود، هنر من نبود. لذا سر به سجده شکر میگذاره و تشکر میکنه از خدا به خاطر این توفیقی که به او عنایت کرد که امروز رو به این قشنگی بتونه طی بکنه. خب تو بحث شکر هم گفتیم براتون شکر مایه زیادی نعمت. قرآن فرمود لئن شکرتم لازیدنکم. لذا این سجده شکری که امشب به خاطر توفیقی که امروز خدا بهش داد رو انجام میده، سبب زیادی این توفیق فرداست برای او، یعنی فردا توفیق بیشتری هم نصیب او خواهد شد. اما اگر نه، خدا اینا کرده ببینه اون قرارهایی که گذاشت تخلف شده، یعنی چشم نگاه تندی به مظلومی انداخته، نگاه آلودهی به یک نامحرم افکنده، نمیدونم زبان حرفای نادرست و هرزه ای زده، غیبت کرده، تهمت زده، نمیدونم دروغ گفته،
زخم زبان زده، امثال این حرفا، گوش به موسیقی های حرام گوش سپرده، به مطالب اغوا کننده گوش سپرده، به غیبت گوش سپرده، پا به مجلس حرام قدم گذاشته، دست تو سر ضعیف کوبیده، امضای ناحق کرده و امثال اینا. خب اگر دید چنین تخلفاتی اتفاق افتاده، اولین کاری که میکنه چیه؟ عتابه. عتاب و خطاب کردن که بهش میگن معاتبه، یعنی برمیگرده به اون عضو متخلف عتاب میکنه بهش، میگه این چه بلایی بود سر من خودت آوردی ای چش؟ چرا فرصت به این گرانبهایی رو که دیگه اصلا معلوم نیست الان که من دارم میرم تو رخت خواب فردا بیدار شدنی در کار باشه، این فرصت گرانبها رو خدا در اختیار من تو گذاشت و اینجوری تو به آتش کشیدی این فرصت رو و سبب غضب و خشم الهی برای خودت و من شدی، چرا یه همچین بلایی سر من خودت آوردی؟ ای گوش، ای زبان، ای دست، به اون عضو متخلف در قول رو مخاطب قرار میده و عتاب میکنه که چرا این کار. بعد چی کار میکنه؟ بعد عقاب میکنه، تنبیه، معاقبه. یعنی چی؟ یعنی اون عضو متخلف رو با وادار کردن به انجام یه عمل مستحب به میزانی که کاملا خسته بشه اون عضو و لذت اون حرام از زیر دندون اون عضو بیرون کشیده بشه، تنبیه میکنه. چه جوری؟ مثلا فرض کنید این چشم مثلا نگاه تندی انداخته به یه آدم مظلومی یا نگاه آلوده انداخته به یه نامحرم، درست؟ بعد از اون عتابی که کردی به این چشم، میگه این چشم میدونم خیلی خسته و خواب‌آلودی، الان دلت میخواد پلکارو بذارم رو هم دیگه تا صبح بگیری بخوابی خستگی در بره، اما میدونی به خاطر این تخلفی که کردی داغ خوابیدن رو امشب به دلت میذارم، امشب رو تا صبح احیا میکنی، بعد میشینیم یه دور قرآن رو از اول تا آخر تا صبح میخونیم. یعنی این عضو متخلف رو با وادار کردن به یه عمل مستحب به میزانی که کاملا خسته بشه و لذت اون گناه از زیر دندونه این عضو کشیده بشه بیرون، تنبیهش میکنه. این پا قدم گذاشته رفته به مجلس حرام، مجلس گناه، میگه ای پا میدونم خیلی خسته ای، از صبح تا حالا اینقدر منو سر پا نگه داشتی، این بر اون بر بردی، الان دلت میخواد دراز بکشم خستگی در، ولی حالا که نتونستی جلو خودتو بگیری و رفتی به مجلس حرام، داغ خوابیدن هم شب به دلت میزنم، بلند شو میدم، بلند شو میخواییم پاشیم پیاده با هم دیگه بریم تا حضرت عبدالعظیم یه زیارت کنیم برگرد. دقت میکنید اون عضو متخلف رو با وادار کردن به یه عمل مستحب به میزانی که کاملا خسته بشه و لذت اون گناه زیر دندونش در بیاد، تنبیه میکنه. حالا هر عضوی متناسبه بود، یه وقت یه لقمه حرام میخورده، لقمه شبه ناکه خورده، روزه میگیره، حالا به تناسب حالا هر عضوی. و بعد چی کار میکنه؟ بعد توبه و استغفار، یعنی به خدا عرض میکنه، میگه خدایا هر عذابی بکنی من رو مستحق اون عذابم، چنین فرصت طلایی در اختیار من گذاشتی و من اینجوری به جایی که برم عمل صالح انجام بدم معصیت کردم، آلودگی به بار آوردم، واقعا هر کیفری به من بدی من حقم، اما خدایا میدونی من از سر بیشعوری و نفهمی من این کار رو کردم، من اگه آدم عاقلی بودم که نمیومدم این فرصت گرانبها رو اینجوری تبدیلش کنم به آتش دوزخ برای خودم، خدایا بیا به نفهمی من به من رحم، من با همه وجود پشیمانم، خدایا منو ببخش و من مصممم اگر فردایی دوباره بیدار شدم یقینا به سمت چنین کارهایی نرم و اگر فردا دوباره بیدار شدم برم خرابکاری‌های امروزم هم جبران کنم، خدایا بیا منو ببخش. توبه و استغفار. خب این برنامه که برنامه یک شبانه روز یک ساله که برای تزکیه عملی، اگر مدت طولانی ادامه پیدا کنه، یعنی هر روز پی در پی آدم این کار رو بکنه، کم کم موارد تخلف رو شب که محاسبه میکنه میبینه که داره کم میشه، تا به جایی میرسه که کم کم دیگه خلافی ازش سر نمیزنه، چشم نگاه هرزه‌ای نمیکنه، زبان سخن یاوه‌ای نمیگه، دست کار خلافی نمیکنه، دیگه میبینه نه الحمدلله درست شد. ولی اگه بخوام مثال بزنم، نفس ما و بدن ما مثل یه اسب وحشی میمونه. اسبای وحشی رو دیدید دیگه، اسبای وحشی کارای بی رویه میکنن، گاز میگیره، لغت میزنه، شیهی بی خودی میکشه، حرکتای نافرم میکنه، اما این اسبه رو وقتی رامش کردن دیدی چقدر آرام، متین، سنگین و موقر میشه، نفس و بدن ما مثل اون اسب وحشی میمونه، با این برنامه رام میشه. وقتی رام شد دیگه نه چشم نگاه هرزه‌ای میکنه، نه زبان سخن بیهوده‌ای میگه، نه گوش به چیز نادرستی گوش میسپاره، نه پا قدم به جای نادرستی میگذاره، نه دست کار ناسعی انجام میده. در واقع رام میشه وجود انسان. دقت کردی؟ این برنامه تسکیه عملی. خب تا اینجا از نظر عمل مشکل طرف حل شد، اما کامل حل نشده. لایه روئینه وجود او که عمله درست شد، لایه درونی او که خلقیات او هنوز مشکل داره. حالا باید بریم سراغ اصلاح اخلاق، یعنی تزکیه اخلاق. گفتیم تو تزکیه اخلاقی دو کار باید انجام بشه: اخلاق بدی که داریم رو حذف کنیم و اخلاق خوبی رو که نداریم کسب کنیم. حالا وارد این بحث میشیم چجوری تزکیه اخلاقی کنیم. در تزکیه اخلاقی اول میخوایم اخلاق بدی که داریم رو حذف کنیم. اولین کاری که باید کرد اینه که یه مقدار اندیشید، مطالعه کرد کتاب‌های اخلاقی رو، آیات قرآن و احادیث رو، و به شدت قبح و زشتی و زیان بخشی اون صفت منفی اخلاقی که داریم کاملا واقف بشه آدم. مثلا فرض کنید من پی بردم، فرض کنید حسادت دارم، اول خود فکر کنم که واقعا این حسادت چه صفت زشت و زیان بخشیه. و حسادت یعنی چی؟ حسادت یعنی تمنای زوال نعمت از طرف مقابل که اون نعمت رو داره. حسادت با غبطه فرق میکنه. غبطه یعنی تمنای برخورداری از نعمت شبیه اون چی که او داره. غبطه صفت بدی نیست. در معنویات که صفت بسیار خوبی است، در مادیات هم صفت بدی نیست. در معنویات مثل این که میگم طرف عجب اخلاق خوبی داره، ایشالا من هم داشته باشم مثل اون. طرف عجب نمازهایی با حالی میخونه، ایشالا من هم بتونم بخونم. این غبطه است. در معنویات که خیلی خوبه، در مادیات هم بد نیست. میگم طرف عجب ثروت زیادی داره، منم داشته باشم. اینم بد نیست. اما حسد چیه؟ حسد تمنای زوال نعمت از طرف مقابل. یعنی میگم اون که نعمت داره ایشالله از دستش بره. یعنی مثلا میگم عجب طرف خوشگله، ایشالله سکته کنه دهنش گچه. مثلا حسد اینه دیگه، تمنای زوال نعمت از طرف مقابل. عجب حافظه قوی داره، ایشالله یه مرض بگیره، آلزایمر بگیره، نمیدونم حافظش از دست بده. تمنای زوال نعمت از طرف مقابل. خب فکر کنه آدم ببینه حسد چقدر صفت زشتیه، و بعد این حسادتی که من دارم میبرزم، این که به طرف لطمه ای نمیزنه که منو داره ذوبم میکنه، خودمو داره شکنجه میده این حسادت. چی چیز غیر منطقیه. بعدم حسادت علی عزو بالله نوعی اعتراض به خداست. یعنی دارم میگم خدای تو بی خود کردی اونو اینقدر قشنگ آفریدی، بی خود کردی علی عزو بالله اینقدر حافظه خوب به اون دادی، چقدر زشته یه چنین چیزی. چون اون نعمتی که او داره خدا بهش داده دیگه. وقتی میگم اون نباید داشته باشه، یعنی دارم علی عزو بالله اعتراض میکنم به خدا که کار تو غلط بوده که این نعمت رو بود، چقدر زشته. یه خود آدم فکر کنه، بعدم بدونم این حسد قیامت هم برای من نمیذاره. الحسد و یأکل ایمان کما تأکل النار الحطب، همونطور که آتش هیزم رو میبلعه و نابود میکنه، حسد ایمان رو میبلعه و نابود میکنه. این حسادت فرد قیامت ایمان برای من نمیذاره، من بی ایمان محشور میشم. یه خود آدم فکر کنه، آیات و احادیث رو بخونه، کتابای اخلاقی رو بخونه، پی ببره که چه چیز غیر منطقی و خطرناکی است این صفت من. حالا وقتی دیگه کاملا پی برد و مصمم شد که ریشه این رو بکنه از خودش، دو تا کار باید انجام بده. کار اول، از مجالست و معاشرت با آدمایی که چنین صفت منفی اخلاقی داره بپرهیزه. چون میدونید در واقع صفات اخلاقی آدم‌ها، وقتی دو تا آدم یه صفت اخلاقی مشترک دارن با هم مرتبطن، اینا همدیگه رو تشدید میکنن. یه بحثی تو فیزیک اثبات هست، رزونانس یا تشدید. در واقع آدمایی هم که صفت منفی مشابهی دارن، اینا هم دیگر تشدید میکنن. لذا برای اینکه این اتفاق نیفته، اگه مثلا این آدم پی برده که آدم حسودیه، سعی کنه با آدمای حسود لااقل رابطه برقرار نکنه، با اونها نشست و برخاست نکنه که این صفت درش قوی‌تر و ریشه‌دارتر بشه. این یک کار. کار دوم اینه به هر زوری شده خودشو وادار کنه متضاد با اقتضائات اون صفت منفی رفتار کنه. مثلا همون مثال حسادتی که زدم، فرض کنید حالا توی مجلسیه از یه کسی دارن خیلی تعریف میکنن، اینم حسادتش حسابی گل کرده، دلش میخواد یه چیزی بگه طرفو خرابش کنه، تحمل نداره که اینقدر از اون تعریف کنه، میخواد یه چیزی بگه طرفو خراب کنه. خب تو مرحله تزکیه عملی این قدرت رو به دست آورد که این حرف رو نزنه، حرف حسادت آمیز نزنه، این کنترل رو داره رو خودش، ولی حسادته توش الان به شدت داره بهش فشار میاره. خب این حسادت رو چجوری میشه حلش کرد؟ راهش اینه، به هر زوری شده خودش رو وادار کنه به رفتار متضاد با اقتضاعات این حسادت. این حسادت اقتضاعش اینه که یه چیزی بگه طرف خراب کنه، متضاد با این حسادت چیه؟ خودش هم یه چهار تا تعریف از اون بکنه. خیلی البته سخت، آدمی که دلش خود طرف خراب کنه بخواد خودش هم برداره چهار تا تعریف از طرف بکنه، خیلی سخت. اما اگه میخوای مشکل اخلاقی حل شه، راه دیگری وجود نداره، راه دیگری وجود نداره. به هر زوری شده خودتو وادار کن تو هم دو تا تعریف از طرف کن. بار اولش خیلی سخته، بار دوم بفهمی نفهمی یه سر سوزن آسان تر میشه، بار سوم پنجم دهم صدم اگر مداومت بکنی کم کم میرسی به یه جایی که بینی نه، به راحتی بدونی که اصلا فشاری به خودت بیاری میتونی موفقیت ها و مزیت های دیگران رو ببینی، خوشحالم باشی از موفقیت های دیگران و از اونها هم تعریف. یعنی مشکل حسادت حل شد. جانم
سر مثلا از این سر نیوزه برخوردار شده، ما اون داره قهر میکوشه، بعد یه نظر میخواد که مثلا اون یه نظر ازش خدا بگیری که مثلا یه تار هم حسادته.
ببینید تمنای زوال نعمت حسادته، شما دعا کن براش که خدایا یه کاری کن این به جای اینکه فخر بفروشه به دیگران به خاطر این نعمتی که بهش دادی شاکر باشه از نعمت تو و فروتنیش بیشتر بشه در قبال این عطایی که تو بهش کردی، دعای خیر براش بکن. چرا تمنا میکنی که اون نعمت رو خدا از او بگیره؟ دقت کردین؟ خب پس این صفت منفی رو از خود دور کردم، حالا صفات مثبتی هست که من ندارم، اونا رو میخوام کسب کنم. برای این چی کار بکنم؟ برای اینم دو تا کار باید کرد. کار اول استفاده از اصل ایجاد ملکه از راه تکرار عمله. چجوری؟ مثال بزنم الان، فرض کنید شما الان تعطیلات تابستانی داره میاد، مثلا یکی از دوستای کلاس دیده مثلا خوش خط نمیزی، میگه من این تابستانی برم کلاس خوش نمیزی خطم خوب بشه. خب این میره کلاس خوش نمیزی، استاد خطش چیکار میکنه؟ میاد یه خط سرمشق براش بالای صفحه مینویسه خیلی زیبا، بعد قلم و دوات رو میده دست این، میگه خب عزیزم نگاه کن دقیق اونجوری که من نوشتم تو هم پایینش بنویس. اون سطر اولی که این در واقع هنرآموز میخواد این خط رو بنویسه دیدید دیگه، اینقدر این قلم رو تو دستش فشار میده که انگشتاش میخواد بشکنه، اینقدر به کتفاش فشار میاد که مثل که کتفاش میخواد از جا در بیاد، با جون کندن و زور زدن اینقدر کند این خط اول رو مینویسه، تازه وقتی نوشت نگاه میکنه یک چیز خرچنگ قورباغه نوشته، هیچ ربطی به اون سرمشقه که استاد خطش نوشته بود نداره. اما استاد خطش میاد میگه نه ناراحت نشی، خیلی هم خوب همونی که نمیشتی، خط دوم رو بنویس. خط دوم یه خود بفهمی نفهمی اون فشاره که به خودش میآورده کم میشه، یک کمکی هم سرعت نوشتنش بیشتر میشه، یک کمکی هم کیفیت نوشتنش بهتر میشه. خط سوم پنجم دهم صدم دویستم پونصدم کم کم به جایی میرسه که دیگه بدون ذره ای فشار آوردن به خودش به سرعت می نویسه و بسیار هم زیبا و خوشخط از کار در میاد. یعنی ملکه خوشنویسی از راه تکرار این عمل در او ایجاد شد. از همین میشه استفاده کرد برای ایجاد صفات مثبت در خود. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید مثلا من آدم سخاوتمندی نیستم، میخوام سخاوتمند بشم، چیکار باید بکنم؟ باید رفتار متناسب با این صفت رو به هر زوری شده خودم رو وادار کنم زیاد انجام بدم. خب رفتار متناسب با سخاوت چیه؟ فضل و بخشش کردن، هدیه دادن، مهمانی دادن، احسان و انفاق کردن دیگه. به هر زوری شده خودم رو وادار کنم به این کار. البته آدمی که سخاوتمند نیست به شدت براش سخته بذل و بخشش کردن، پول به جونش بسته، جون دادن براش ساده تر از پول دادن. اما اگر میخواد این صفت مثبت درش ایجاد بشه چاره ای نیست، باید به هر زوری شده خودش رو بادار کنه به انجام این عمل. بار اولش بسیار سخته، بار دوم بفهمی نفهمی آسان‌تر میشه، بار سوم، بار پنجم، بار دهم، بار صدم کم کم به یه جایی میرسه که میبینه نه، بدون اینکه ذره کلنجار با خودش بره، بدون اینکه ذره فشار بهش بیاد، به راحتی و با لذت میتونه انفاق کنه، احسان کنه. در واقع ملکه سخاوت در او ایجاد شد. پس نکته اول، استفاده از اصل تکرار عمل برای ایجاد ملکه روحی، یعنی عمل متناسب با اون صفت مثبت رو اونقدر زیاد انجام بده تا ملکه روحی اون صفت درش ایجاد بشه. این نکته اول. نکته دوم این که با افراد دارای اون صفت، دارای اون خصوصیت مثبت معاشرت کنه، مجالست کنه. چرا؟ چون معاشرت و مجالست اثر بخش، تأثیر گذاره. انسان به شکل مجالس و معاشر خودش در میاد. احادیث فراوانی داریم که روی این نکته تأکید شده. قارن اهل الخیر تکن منهم، قرین اهل خیر باش تا تو هم از اونها بشی. بنابراین اگر میخواد دارای اون صفت مثبت بشه، بره بگرده یه آدمی که اون صفت مثبت رو داره پیدا کنه، با او رفیق بشه، بیشتر اوقاتشو با او بگذرونه، کم کم اون صفت مثبت به اینم منتقل میشه. خصوصا اگر رابطه عشق و محبت و صمیمیت بین این دوتا برقرار بشه، به سرعت این خصوصیت منتقل میشه. چون گفتیم قبلا هم براتون، محبت و عشق عاشق و محب رو به رنگ معشوق و محبوب در میاره. لذا آدم وقتی عاشق یک کسی شد، به زودی شبیه اون میشه. پس اینم نکته دوم، استفاده از اصل مجالست برای به دست آوردن اون صفت مثبت. خب چند تا نکته جنبی هم بگم که کمک کننده است. یکی از نکات جنبی اینه، اگر شخص مطالعات اخلاقی زیادی بکنه، مطالعات روانشناسی خوبی بکنه، به مقدار زیادی به او کمک میکنه در این راه. چون ببینید گاهی اوقات ماها تشخیص رفتار مناسب رو نمیدیم توی موقعیت، گمان میکنیم این کار مناسبی است توی این موقعیت، انجام میدیم بعد معلوم میشه خیلی هم کار بدی، یعنی اطلاعات اخلاقیمون ناقصه. پس اگر چنین مطالعاتی بکنیم، کمک میکنه به ما که مناسب ترین رفتار در هر موقعیت رو بتونیم درست تشخیص بدیم. گاهی اوقات نه، میدونیم در واقع رفتار غلطه، برای اصلاح خودمون روش ها رو درست نمیدونیم. مطالعات اخلاقی، مطالعات روانشناسی به ما کمک میکنه که بتونیم خودمون رو تغییر بدیم. نه، گاهی اوقات از کار رو میدونیم کار زشتیه، اما علارغم اون زورمون به نفسمون، به غریزمون، به شهوتمون، به غضبمون، به شیطان نمیرسه، علارغم این که میدونیم کار بدیه داریم انجامش میدیم. اینجا ارادهمون ضعیفه، باید تقویت اراده بکنیم. تقویت اراده رو از چه راهی میشه کرد؟ از راه انجام عبادت، مجاهدات، طاعات، از راه خلاف میل نفس عمل کردن اراده آدم قوی میشه. یعنی سعی کنه آدم خلاف میل نفسش عمل کنه. فرض کن شما رفتی لباس بخرید، دو تا لباسه، هر دوش هم خیلی خوبه، مشکلی نداره، اما یکیش نفس شما خیلی میل داره او رو بخری، یکی دیگه نه. خب اون یکی رو که میل نداری بخری. سر سفره نشستی، دو جور غذاست، یکیش رو خیلی نفس دلش میخواد که بخوری، اون یکی نه، غذای معمولی، اما غذا معمولی رو بخور. یعنی اینجوری با خلاف میل نفس رفتار کردن، کم کم اراده انسان قوی میشه. و اراده که قوی شد، از راه خلاف میل نفس عمل کردن، انجام عبادات، انجام طاعات، در واقع کم کم آدم زورش دیگه به نفسش، به شیطان میرسه و میتونه غلبه بکنه بر اونها و دیگه از پا در نیاد و مجبور نشه اون چیزی که میدونه غلطه انجام. خب نکته بعدی، ببینید تو مسیر تزکیه از دو طرف باید وارد عمل شد. دو اصل سرایت و وراثت رو اشاره کردم. حالا که این دو اصل در روح انسان وجود داره، در وجود انسان هست، برای خودسازی باید از هر دو طرف شروع کرد. یعنی هم سعی کرد کارهای خوب انجام داد که اون کارهای خوب خلقیات خوب ایجاد کنه، اونها روحیات خوب ایجاد کنه، اونها در واقع بینش و نگرش خوب ایجاد کنه و نهایتا اعتقادات بهتر و عمیق‌تر و اصیل‌تری در ما شکل بگیره. این از یک طرف. از طرف دوم باید بریم رو
معرفت خودمون کار کنیم، سعی کنیم معرفت و فهم خودمون رو ارتقا بدیم، ایمان خودمون رو تقویت کنیم تا او سبب بشه بینش و نگرش ما تصحیح بشه و او روحیات شایسته ایجاد کنه و او خلقیات پسندیده ایجاد کنه و نتیجتاً رفتارهای خوب و اعمال صالحی از ما سر بزنه. پس در مسیر تزکیه از هر دو طرف باید شروع کرد، از بیرون و درون از هر دو باید دست به کار شد که انشالله کار زودتر به نتیجه برسه.
یه نکته دیگه هم بگم، اون نکته اینه، ببینید تمام این تلاش ها و تقلایی هایی که اشاره کردن که برای تزکیه عملی چه کنیم، برای حذف صفات منفی چه کنیم، برای کسب صفات مثبت چه کنیم، همه اینا وقتی اثر بخش است که خدا درش تأثیر بگذاره و الا هیچ خاصیتی نداره. یعنی باید بدانیم این تقلاهای ما منهای خدا اثر بخش است. اگر خدا اثر بش بده اون وقت ما اصلاح میشه اخلاق و اعمال. بنابراین این توجه رو باید داشته باشیم، اتکاءمون به این تقلاها و فعالیتامون نباشه، اتکاءمون به خدا باشه، به خدا بگیم خدایا من که خوب میدونم اگر تو بخواهی اینها مؤثر واقع خواهد شد و اگر نخواهی هیچ اثری نخواهد داشت. خدایا از تو میخوام، چشم امیدم به توه که روی این تلاش ها و تقلاهای من تأثیر بگذاری تا این تزکیه من به نتیجه برسه. خب اینم نکته دوم. نکته سوم از نکات کلی این است که تو مسیر سلوک الالله با حرف زدن آدم به جایی نمیرسه. باید واقعا دست به کار شد. هی من سخنرانی بکنم، سخنرانی گوش بدم، کتاب بخونم، نمیدونم شعرهای عرفانی بخونم، اینجوری آدم عارف نمیشه. ببین هر کسی، یک کسی دنبال پول داره تلاش میکنه، یک کسی دنبال علم داره تلاش میکنه، یک کسی میخواد به یه مقام بالایی برسه تلاش میکنه. خب ما هم باید تلاش بکنیم. خب حالا اگر این تلاش رو بخوایم شروع کنیم، اولین کاری که باید بکنیم اینه که یه سر فراغت برای خودمون ایجاد کنیم، درگیری‌های خودمون رو کم کنیم. دو چیزه که این سر فراغت از بین میبره، یکی طلب‌های ما، یکی بدهی‌های ما. طلب‌های ما چیه؟ کسایی که به ما بدی کردن، ذهن ما مشغول اوناست، فلانی حق منو خورد، فلانی به من توهین کرد، فلانی احترام به من نذاشت، فلانی نمیدونم چیکار کرد، یه سری طلبکاری داریم از دیگران، بخشی از ذهن ما مشغول ایناست. یه سری هم بدهی داریم به دیگران، کسی رو اذیت کردیم، مال کسی رو خوردیم، حق کسی رو تضییع کردیم، بی احترامی به کسی کردیم، اینا هم بدهی های ماست. بخش دیگه از ذهنمون هم درگیر این بدهی هامونه. خب آدم اینجوری که نمیتونه متمرکز بشه برای پیشرفت تو مسیر سلوک، باید خودش از این طلب ها و بدهی ها خلاص کنه. از طلب ها که خیلی راحت میشه خود رو خلاص کرد، حلال کن طرفو، بگو آقا گذاشتم ازش، حلالش کردم، خدایا من او رو بخشیدم، تو هم از او بگذر، خیال خودت راحت. 50% ذهنت و دلت آزاد شد. 50% دیگه هم مال بدهیاته. خب اون بدهیات هم برو بده، دل کسی رو شکستی برو عذرخواهی کن، به کسی بی احترامی کردی برو معذرت خواهی کن، مالی به کسی بده کاری برو بهش بده، به هر حال خودت رو خلاص کن، خودت رو خلاص کن از بدهی ها. تا اونجایی که توان داری حق دیگران رو ادا کن. اگه به یه جایی هم رسیدی که دیگه از قدرت تو خارج، از خدا کمک بخواه، بگو خدای من مستعفه، قبول دارم اون یه همچی حقی به گردن من داره، اما دیگه میدونی از توان من خارجه، خدای خودت از خزانه غیبت اونقدر به او عطا کن که دلش از من راضی بشه و من رو حلال کن. به هر حال پس اولین کار اینه که یه سر فراغت ایجاد کنیم برای این تلاش. نکته دومم اینه که همونطور که گفتم، بی خودی وقت خودمون رو به حرف و به سخن گفتن و به سخن خواندن و سخن شنیدن و امثال اینا تلف نکنیم، را بیفتیم برای عمل، را بیفتیم برای کار و تلاش. گفتم رسیدن به نتیجه در گرو تلاش و کوشش و مجاهدته، در هر زمینه، چه زمینه های ظاهری مادی، چه زمینه های معنوی. پس بی خودی وقتمون رو تلف نکنیم با حرف. بعضی از آدم ها یه عمر حرف عرفان میزنن، خیال میکنن عارف هم. حرف عرفان زدن که عارف بودن نیست. گفت اگر مرد کاری در دوست باز است، وگر قصه جویی حکایت دراز است. تا روز قیامت هم میشه قصه عرفان کن. اما اگر مرد کاری، اگر اهل عملی، در خدا بازه، در دوست باز است، خیلی زود میشه به نتیجه رسید. نکته دیگر اینه، در سلوک شخص باید خودکار باشه، یعنی
انگیزه درونی او رو به حرکت واداره، نه تحریک و تشویق دیگران. و این انگیزه درونی چنان نهادی نبشه در او و تبدیل به یک ملکه بشه که چه در اون موقعی که حواسش هست و هوشیاره و چه حتی در اون مواقعی که هوشیار نیست و توجه نداره، این ملکه درونی در واقع اون رفتارهای مناسب رو که لازمه رشد و تعالی اوست از او صادر بکنه. نکته بعدم اینه، سالک باید توجه داشته باشه مرگ هر لحظه ممکنه فرا برسه. اصلا شما میدونید از لحظه تولد از مادر مرگ دوشا دوش انسان داره حرکت میکنه. اینجوری نیست از یه راه دوری مرگ باید به ما برسه ها، مرگ بغل دست ماست، همین الان چسبیده به شما مرگتونه و هر لحظه ممکنه آدمو بغل کنه و تموم شه کار، اینقدر نزدیک مرگ. حالا که اینجوریه، وقتی من یقین کردم که مرگ اینقدر نزدیکه به ما و هر لحظه ممکنه مرگ من برسه، پس هر کاری که دارم انجام میدم ممکنه آخرین کار عمرم باشه دیگه، نه؟ الان ببینید این کلاسی که امروز اومدم من دارم درس میدم، این ممکنه آخرین کلاس عمرم باشه، یعنی دیگه کلاس بعدی زنده نباشم که برم درس بدم. خب اگر این توجه رو آدم بکنه که هر کاری که داره انجام میده ممکنه آخرین کار عمرش باشه، خب هر کسی دوست داره آخرین کار عمرش زیباترین کار باشه دیگه، یعنی نامه اعمالش با بهترین عمل بسته بشه. لذا سالکی که هر عملش رو احتمال میده آخرین عمل عمرش باشه، سعی میکنه هر عملی که انجام میده زیباترین عمل ممکن باشه. خب یه همچین آدمی، حالا ببین چقدر قشنگ میشه نامه اعمالش، چقدر قشنگ زندگی میکنه، چون هر عملش احتمال میده آخرین عمل دیگه. این حدیث رو ببینید خیلی جالب، از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود اذا صلیت صلاة فریضة فصلها لوقتها صلاة مبدع یخاف الا یعود ابدا. فرمود وقتی نماز واجبت رو میخوای به جا بیاری، اولا اول وقت بخون نمازتو، ثانیاً جوری نماز بخون که گویا داری وداع میکنی برای همیشه با نماز، و دیگه این نگرانی وجود داره که فرصتی برای نماز بعدی برات باقی نمونه، بمیری و از دنیا بری. خواهی آدم یه نمازی رو بهش بگن که این نماز آخر عمر توه، دیگه نمازی بعد از این فرصت نداری بخونی، چقدر آدم حواسش جمع میشه که نمازش قشنگ بخونه با حضور قلب با حال. لذا سالک چون هر عملش رو احتمال میده آخرین عمل عمرش باشه، سعی میکنه زیباترین تمام عیارترین عمل رو انجام بده. از طرف دیگه هر بار که سالک هر عملی رو میخواد انجام بده، گویا برای اولین بار بعد از مطالعه و تفکر به این نتیجه رسیده که این کار درستیه باید انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی با حالت تکرار و بیروح و عادتگونه کار رو انجام نمیده. دقیق میکنی مثلا الان شما میخوایی بری نماز بخونی، اینجوری فکر کن که برای اولین بار بر اساس تفکر و مطالعه و استدلال و منطق به این نتیجه رسونی که باید نماز خون، باید عبادت خدا کرد، اینقدر شاداب از نظر تصمیم و اراده، نه بیروح و تکراری و عادتگونه. پس به یه لحاظ به عنوان آخرین عمل زندگیش سعی میکنه زیباترین عمل باشه، به یه لحاظ به عنوان عملی که برای اولین بار میخواد انجام بده شادابترین تصمیم ها و نیت ها پشتوانشه تو عمل. نکته بعد اینه، ببینید در سیر و سلوک سرعت بسیار ارزشمند و خوبه، اما شتاب زدگی و عجله به شدت خطرناک و مضر. فرق است بین سرعت و شتاب زدگی. آدم شتاب زده هول هولکی کارا را نیمه کاره انجام میده. آدم شتاب زده قبل از رسیدن زمان منطقی انتظار رسیدن به نتیجه رو داره و چون نتیجه تو اون موقعیت به دست نمیاد، دچار سرخوردگی و احساس شکست و یأس میشه. دقت کردین؟ لذا سرعت بسیار خوبه. قرآن امر کرد به سرعت، سارع او امر کرد به سبقت، فاستبقوا الخیرات، سار او الی مغفرت من ربکم و جنه. ببینید امر به سرعت داره، امر به سبقت داره، اما عجله به شدت منفیه. حدیث داریم العجله من الشیطان و التعنی من الرحمن، یا العنات من الله و العجله من الشیطان. تعنی خدایی است، رحمانی است، و عجله شیطانی است. پس تو سیر و سلوک نباید شتاب زده بود، عجله داشت. که پس که من به نتیجه میرسم، چرا نرسیدم، چرا این اتفاق نیفتاد؟ شتاب زدگی نداشت، به سرعت عمل کرد اما شتاب زدگی برای رسیدن به نتیجه نداشت، صبور بود. نکته بعد این است که در اعمالی که میخواد سالک انجام بده هیچ عمل خیری رو کوچک تلقی نکنه، نگه بابا این کار که چیزی نیست، میرم یه کار مهمتر انجام میدم. گفتیم براتون ارزش عمل به معرفت و محبت و نیتی که پشتوانه این عمله وابسته است. شکل خارجی عمل خیلی تعیین کننده نیست، لذا عملی که به ظاهر خیلی عمل کوچکیه، اما اگر از یک معرفت عمیق، از یک محبت سرشار، از یک نیت خالص همین عمل کوچک سر بزنه، خدا میدونه چقدر عظیمه. تو دستگاه خدا عمل کوچک نداریم ما، یه کار خیلی کوچیک. فرض کن الان داری شما تو پیاده رو رد میشی، اون یه پوست موز افتاده، خب احتمال میده یه آدمی نبینه پاشو بذاره روش سر بخوره زمین، بخوره و استخونای بدنش بشکنه، استخونای پاش بشکنه. خب همین پوست موز رو برمی‌داری میندازی سر زباله، کاری نبود، خیلی کوچیک بود. اما اگر واقعا اون اخلاص تو شما بود، اگر اون معرفت و محبت عمیق الهی تو شما بود، همین کار کوچیک خدا میدونه چه کارایی میتونه بکنه. من داستانای زیادی دارم، وقت نیست، کلاسمون متاسفانه وقتمون محدوده، که گاهی اوقات چه کارهای کوچکی چه اثرای عجیبی داشته. به یه حیوان نجس مثل سگ، که حالا از تشنگی داشت سگه تلف میشد، وسط یه بیابون برخورد کرد، این دیده سگه داره میمیره، یه چاه آبم اونجا بود، منتها ظرفی برای آب کشیدن نداشت، این کلاه خودشو برداشت، عمامه خودش رو به این عرقچین خودش بس کرد مثل تناب، عرقچینش انداخت توی چاه، آب کشید، گرفت جلو دهن این سگه، سگه خورد. تا سگه آب رو نوشید یهو پرده ها و حجاب ها از جلو چشم این آدم رفت کنار، ملکوت عالم جلوش نمودار شد. دقت میکنی؟ از این نمونه ها فراوان تو زندگی عرفا داریم. پس هیچ عملی رو کوچیک حساب نکنید. اگر اخلاص، اگر معرفت و محبت پشتوانه عمل باشه، کوچکترین عمل هم بزرگه. لذا هیچ عملی رو به خاطر اینکه کوچیکه از دست ندید. نکته بعد اینه، ببینید انسان بیشتر با نیت میتونه رشد کنه تا عمل. در آن واحد ما یه عمل بیشتر نمیتونیم انجام بدیم، اما کارهای خوب بسیار زیادی وجود داره که چون ما مشغول این عملیم اونا رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم. ببین الان ما اومدیم سر این کلاس، خب بحث‌های معنوی داریم میکنیم، انشالله این به عنوان یه عمل صالح تو نامه عمل ما داره نوشته میشه، اما کنار این هزاران عمل خوب دیگه هم هست که دیگه الان ما نمیتونیم انجام بدیم. مثلا الان یه عده دارن به ایتام رسیدگی میکنن، یه عده فقرا رو دستگیری میکنن، یه عده دارن قرآن میخونن، یه عده دارن نماز میخونن، یه عده دارن طواف کعبه میکنن، یه عده دارن زیارت نمیدونم مرقد پیغمبر میکنن، یه عده توی حرم امیرالمومنینن، یه عده تو حرم امام حسینن. هزاران کار خوب وجود داره که ما که الان سر کلاسیم که دیگه اون کارا نمیتونیم بکنیم، اما میشه تو اون کارام شریک شد. یه کار خیری که خدا جلوی پای آدم قرار داده او رو انجام میده، با نیت و رضایت نسبت به اون کارها، اون کارها هم تو نامه عمل این نوشته میشه. لذا حدیث داریم که کسی که راضی باشه به عمل گروهی مثل کسی است که همراه اونا داره انجام میده. الراضی به فعل قوم کداخل فیه معهم، امیرالمومنین فرمود. فهمون کسی که راضی باشه به عمل گروهی مثل کسی است که همراه اوناست در انجام اون کار. این که گفتن نیت المؤمن خیرون من عمله، مال اینه دیگه. ببینید من یه عمل بیشتر نمیتونم انجام بدم، اما با نیتم در همه کارهای خیری که تو عالم الان داره انجام میشه میتونم سهیم بشم و اون کارهای خیرم تو نامه عمل من نوشته بشه. پس رشد بسیار زیادی با نیت میشه کرد، این که من نیت انجام اون کارهای خیرم داشته باشم و واقعا دوست داشته باشم، ای کاش میشد من الانم اون طواف کعبه رو میکردم، اون زیارت امیرالمومنینم میکردم، اون فقیرم دستگیری میکردم، اون یتیم رو هم نمیدونم سرپرستی میکردم، هزاران کار خیر دیگه. اینجوری آدم رشدش خیلی سریع میشه، حجم زیادی عمل خیر میاد تو نامه عمل. عکسش هم صادقه، یعنی وقتی کسی راضی باشه به یه جنایتی، به یه ظلمی، به یه عمل حرامی، اونا تو نامه عملش نوشته میشه. ولی خب حالا عکسش ما کاری نداریم، ما فعلا میخوایم کار خوب انجام بدیم، رشد کنیم تو سیر سلوک. ظاهرا جنگ جمل بود، از تعلی داشتن برمیگشتن پیروزمندانه از اون جنگ، یکی از اصحاب از تعمیر به از تعلی عرض کرد که ای کاش برادرم هم تو این جنگ
بود و در رکاب شما توفیق داشت شمشیر میزد و این پیروزی در واقع شکوهمند رو درش سهیم بود. تو نهج البلاغه است حضرت بهش فرمودن احبا اخی که معنا، آیا دل برادرت با ما بود؟ آرزو داشت که تو این جنگ با ما باشه؟ از که بله یا امیرالمومنین، یه مشکلاتی براش پیش اومد، گرفتار شد نتونست بیاد. حضرت فرمود برادر تو در این جنگ با ما بود، نه تنها برادر تو با ما بود بلکه کسانی در این جنگ همراه ما بودند که الان در اسلاب رجال و در ارحام امهات هم و در قرنهای آینده متولد خواهند شد، و چون اونها هم دلشون با ما خواهد بود لذا اونها هم تو این جنگ امروز شریک بودن و در اجر این جنگ شریک هم. پس ببینید ما با بدنمون یه کار بیشتر نمیتونیم بکنیم، اما با نیتمون میتونیم در همه کارهای خیر شریک بشیم و از تأثیرات سازنده همه اونها در مسیر تعالی بهره‌مند بشیم. نکته بعد اینه، کارهای بد رو هم کافی نیست آدم انجام نده، اصلا آدم صرف نظر کنه از اون کار، دل بکنه از اون کار، چون یه وقت آدم دلش پر میزنه ولی انجام نمیده، یه وقت نه اصلا چشم پوشی کرد از اون کار، صرف نظر کرد از اون کار. سعی کنیم کارهای بد رو صرف نظر کنیم، کلا نظر، نه اینکه فقط انجام ندیم، صرف نظر کنیم. امیرالمومنین تو صفات متقین فرمود قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، فرمود اینا چشم پوشیده از آنچه که خدا بر اونها حرام کرد، نگفت انجام ندادن، گفت اصلا چشم پوشی کردن ازش. لذا باید سعی کرد آدم دلش رو از اونچه که حرامه بکنه، مهمتر اینه، نه اینکه حالا با زور دستش رو نگذاره بره به سمت حرام، البته اونم لازمه، اما وقتی دل کندی و سر به نظر کردی از حرام، دستت هم به طور طبیعی نخواهد رفت، و چون ریشه همه معصیت ها و زشتی ها و آلودگی ها دنیا و محبت دنیاست، پس اگه آدم بتونه محبت دنیا رو از دل خودش بیرون کنه، عملا دیگه کارهای بد هم از دلش ریشه کن شده و دلش پر نمیزنه برای معصیت و کارهای حرام. و نکته آخر در این بخش اشاره کنم اینه، ببینید توی مسیر تعالی و تکامل اون چیزی که کارساز عنایت خداست، نه طاعات و عبادات ما، نه مجاهدت ها و ریاضات ما، اینا کاری ازش بر نمیاد، عنایت خداست که میتونه بیاد دستگیری کسی بشه و کسی رو به اوج قله کمال برسونه. دقت کردیم؟ اینو باید پی برد، یعنی به عمل خودمون متکی نشیم، اتکاءمون به عنایت الهی باشه. خب پس میگید پس چرا دیگه پس طاعت و عبادت انجام بدیم اگر از طاعت و عبادت من چیزی بر نمیاد؟ علتش اینه، خود همین طاعت و عبادات اگر خالصانه و تمام عیار انجام بشه، اجرش و پاداشی که خدا به ما میده اینه که ما رو به این باور و یقین میرساند که واقعا عمل ما هیچ کاری ازش بر نمیاد، چون رسیدن به این خودش نقطه بلندیه، ما به فهم خودمون، به تلاش خودمون، به همه اینا کلی اتکا داریم، تا از این حجاب اتکا به فهم و شعور و زرنگی و نمیدونم تلاش و تقلاهای خودمون بیایم بیرون خیلی کار بزرگیه، و اون عمل شایسته و تمام عیاره که آدم رو از این حجاب میتونه بیاره بیرون. وقتی آدم از این حجاب اومد بیرون، فهمید که هیچ کدوم از این نمازها، روزه ها، عبادت ها، طاعت های من، هیچ کدوم از اینا واقعا کاری ازش بر نمیاد، اگر خدا منو ببره برده، اگر نموندم همینجا، اینجاست که مضطر میشه. مزدر که میشه از خدا تمنای کمک میکنه. قرآن فرمود دیگه، فرمود امن یجیب المزدر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، فرمود کیه که وقتی که مزدر احساس زور میکنه، احساس درماندگی میکنه، او رو میخانه، او میاد و پاسخ این مزدر رو میده و اون سوء و بدی رو برطرف میکنه و او رو خلیفه در زمین میکنه. یعنی اگر به مقام خلیفت اللهی بخوایم برسیم، باید به این اضطرار خودمون راه پیدا کنیم، و این اضطرار از راه انجام نهایت تلاش در طاعت و عبادت، بعد از انجام اون طاعت و عبادت هاست که همه تقلامونو کردیم، میفهمیم که از اینا هیچی بر نیومد،
مضطر میشیم، از خدا میخواییم، وقت عنایت خدا میاد شامل حالمون میشه، دستگیر میشه و سالک رو به مقصد میرسونه.
در واقع این تلاشی که سالک انجام میده در انجام طاعات و عبادات و اعمال سالم و امثال اینها، اینها نه به این دید باید باشه که خود این اعمال مؤثرند، نه، بلکه این اعمال رو به عنوان نوعی دعا در قالب عمل و رفتار، نوعی ابراز نیاز در پیشگاه خدا با رفتارها، چون انسان میتونه با عملش هم با خدا حرف بزنه و این طاعات و عبادات و در واقع اعمال صالحی که گفتیم شخص باید انجام بده، اینا در واقع یه نوع حرف زدن با خداست. اینجوری داره به خدا میگه خدایا من تو رو دوستت دارم، دلم میخواد به قرب تو نائل بشم، خدایا من رو به قرب خودت نائل کن. در واقع ابراز نیاز میکنه و زمینه جلب اون عنایتی که کار از عنایت برمیاد رو فراهم میکنه با این کارهاش.
خب این سه تا نکته کلی بود در سلوک الهی.